و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی رادیو معارفه. 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و 3162 راه های ارتباطی شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که اگر نکته کلی در مورد رادیو معارف داشتید حتما میتونید با همکاران خوبم در این بخش هم در میون بگذارید. اما به ساعت 12:30 نزدیک میشیم و علاقمندان کتاب و کتابخوانی مثل هر روز منتظرن که صفحات دیگری از یک کتاب خوب رو بشنون. مدتی است که کتاب پس از 20 سال رو همکاران خوبم برای روایت کردن انتخاب کردند که میتونید این برنامه رو امشب هم بازپخشش رو ساعت 23 بشنوید. البته الان هم اصلش رو ساعت 12:30 تقدیم خواهیم کرد به مدت 14 دقیقه. امیدوارم که این برنامه هم مورد استفادتون قرار بگیره.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف و ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال جواب بده که چرا حتی کسانی که می دونستن امام حسین علیه السلام برحقه اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد، انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سلیم در جمع سپاهیان امام به راه افتاد. اون با اینکه حقانیت امام رو فهمیده بود هنوز در جنگ مردد بود. سلیم نیمه شبی که فکر خانواده و همسرش راحیل ذهنش رو مشغول کرده بود از خیمه بیرون رفت و عمار رو دید که کنار آتیش نشسته. سلیم که با دیدن عمار احساس آرامش کرده بود کنارش نشست و با اون حرف زد. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 33. نیمه شب بود. سلیم کنار عمار نشسته بود و حرفای اون میشنید. عمار براش از اسلام واقعی و دروغین گفته بود. کمی که گذشت سلیم پرسید: در جدال این دو اسلام چگونه راستینش را بیابم؟
اگر در سرزمینی از مسلمین مسجدی نباشد، صدای اذانی بلند نگردد، مردم خدا را در پستوها عبادت کنند، به نام رسول خدا سکه‌ای نکوبند و نام خداوند و رسولش را از در و دیوار و زبان مردم شهر بردارند، سپس غریبه‌ای و آن سرزمین وارد شود، آیا نشانه هست که با آن پی ببرد که به سرزمین مسلمین وارد شده است؟
اگر آن سرزمین شام باشد، نه، به خدا سوگند در نخواهند یافت، زیرا اسلام در شام محو گشته.
پس چرا میگویی جنگ با شام جنگ با مسلمین است؟ آیا اسلامی که بر در و دیوار و هیبت مسجد و روی سکه و لقلقه زبان هاست اسلام حقیقی است یا پوستینی از آن؟
با شنیدن این حرف سلیم حس کرد آب سردی رو سرش ریخته شده، اما ادامه داد:
اسلام را مغزی است و پوستی، ظاهری است و باطنی. معاویه حکومتش را بر ظاهر فریبنده آن بنا کرده است و علی بر مغز و باطن آن، اما هر دو به نام خدا و رسولش است. به خدا سوگند همان گونه که کار تو از مصعب که پدرش مشرک بود سخت‌تر است، کار علی نیز از رسول خدا دشوارتر است. تو نه میان شرک و ایمان که باید میان دو مسلمانی یکی را برگزینی، و علی نیز باید مردمان ظاهر پرست را از اسلامی که محبوب ستمگران است به اسلامی دیگر بخواند.
جناب عمار، تفاوت این دو مسلمانی چیست؟
عدالت. وقتی رسول خدا رسالتش را آشکار کرد، مشرکان نزدش آمدند و گفتند ای محمد، در این شهر 300 خدا پرستیده می شود و خدای تو نیز یکی بر آنان افزوده است، پس تو خدایان ما را ستایش کن تا ما نیز به خدای نادیده تو ایمان بیاوریم. آنان با اسلام ستیزی نداشتند تا وقتی که رسول خدا از آنان خواست به عدل رفتار کنند و دست از ستمگری و تعدی به مردم بردارند. آنگاه بود که خون و خشم و شکنجه و نبرد آغاز شد.
عمار با نفسی بلند ادامه داد:
اسلامی که به عدالت نرسد، کفریست که لباس توحید به تن کرده است.
سلیم تو فکر رفت. عمار بلند شد و به سمت خیمش رفت. آسمون صاف بود. سلیم به آسمون نگاه می کرد و تو فکر بود که صدای فریاد ابراهیم ابن مالکش در رو شنید.
ابوالاعور سلمی و چند هزار نفر در حال نزدیک شدن به ما هستند. سریع به صف شوید که جنگ با شتاب خسته ما کرده است.
مقدمه که سپاه سریع منظم شد و پرچما به اهتزاز در اومد. ستونهای سوار و پیاده آرایش جنگی گرفتند و صدای همه جا پیچید. صدای مختار بود.
سواران آماده حرکت.
سلیم به سمت صدا برگشت و مختار رو دید که سوار بر اسبی سفید به سمتش می اومد. سلیم پیش رفت و پرسید: علی فرمان جنگ داده؟ مختار در حالی که با اسبش دور سلیم می چرخید گفت:
چند هزار نفر به فرماندهی جناب مالک اشتر به پیشواز سپاه ابوالاعور خواهیم رفت، اما بنای امام این نیست که آغاز کننده جنگ باشد. راه را باز خواهیم کرد تا سپاه اصلی برسد.
مختار اینو گفت و رفت. کمی که گذشت، صدای شیپورای جنگی و تبلای آماده باش تو فضا تنین انداز شد و دسته بزرگی از پیشخراولان که از زبدگان و دلاوران سپاه بودن به راه افتادن. وقتی مالک اشتر با سپاه ابوالاعور روبرو شد، دو سپاه مقابله هم سفارایی کردند، اما درگیر نشدند. شب که شد، ابوالاعور با این خیال که مالک اشتر از جنگ غافل شده به سپاه اون حمله کرد، اما مالک هوشیارتر از اون بود که مغلوب بشه. چیزی نگذشت که صدای چکاچک شمشیرها و نعره مردان جنگی تو سکوت شب پیچید و لشکریان شام جنگ را شروع کردند. جنگی که صبح نشده با عقب نشینی و فرار شامیان به پایان رسید. اما مالک اشتر دست بردار نبود. تعقیبشون کرد و از سرزمینی به سرزمین دیگه و از صحرایی به صحرای دیگه دنبالشون رفت، تا اینکه پیام امام به مالک رسید و اونو از دامی که نزدیک بود گرفتار بشه نجات داد. ابوالاعور قصد داشت بین سپاه مالک اشتر و امام فاصله بندازه و بعد به هر کدوم جداگانه حمله کنه و جنگ شروع نشده پیروز بشه. همین که مالک به منطقه قنصرین رسید، دیگه سپاهیان شام رو تعقیب نکرد و در اون منطقه خوش آب و هوا که پر از درختان انجیر بود اردو زد و منتظر سپاهیان امام موند. ابوالاعور که دید فریبش کارساز نشده، مجبور شد در منطقه خشک و سنگلاخ یا گرم اردو بزنه. سه روز بعد سپاه اصلی شام به اونا ملحق شد. شب با بوی آب و انجیر از راه رسیده و آرامش و سکوت تو اردوگاه حاکم شده بود. سربازها که از هیاهوی لشکرکشی و جنجالهای روز خسته شده بودند به خیمه هاشون پناه برده بودند. کمی که گذشت، سلیم از خیمه بیرون اومد و به انتهای صحرا نگاه کرد، جایی که سپاهیان شام اردو زده بودند و سوسوی مشعلهاشون از دور پیدا بود. سلیم تو فکر رفت و با خودش گفت: بیشک پدرم نیز در میان لشکریان شام خیمه زده است. کاش میتوانستم او را از آنچه در آن گرفتار شده برهانم. با او سخن بگویم و حقایقی را که به چشم دیده و به عقل سنجیدم با او در میان بگذارم. سلیم تو فکر بود که صدایی شنید.
سلام برادر.
سلیم به سمت صدا برگشت و ابراهیم و هلال رو دید. سلیم با دیدن رفیقش هلال ذوق زده به سمتش رفت و گفت: هلال، تا تو اینجا چه میکنی برادر؟
به تو گفته بودم که علی هر جا اردو بزند خود را میرسانم.
چگونه تا اینجا آمدی؟
به لطف جناب مالک اشتر و یاری پسرش ابراهیم.
سلیم خواست حرفی بزنه که ابراهیم گفت:
با 300 تن از اهالی قدسیا به اینجا رسیدند.
سلیم هلال رو در آغوش گرفت و به اون خوش آمد گفت. کمی که گذشت هلال دستان سلیم رو گرفت و گفت:
ما همه تحت امر شما با شوق نبرد خواهیم کرد، همون گونه که در نبرد با رومیان چنین بودیم.
تحت فرمان من؟
آری، کیست که از شما به فرماندهی اهالی قدسیا لایق‌تر باشد؟ دیر زمانی است که برای جنگیدن در کنارتان لحظه شماری میکنم.
سلیم حرفی نزد. هلال خواست حرفی بزنه که ابراهیم گفت:
این صدای چیست؟ میشنوید؟
سلیم به اردوگاه نگاه کرد که از اون صدای هیاهو و جنجال بلند شده بود.
این هیاهو برای چیست؟
گوش کنید، گوش کنید، صدای کوبیدن زمین میآید. میشنوید؟ گویا عده‌ای مشغول کندن زمین هستند.
سلیم رو به ابراهیم کرد و پرسید: این صدای چیست ابراهیم؟ ابراهیم با تعجب به اطراف نگاه میکرد که سربازی نفس زنان از راه رسید و گفت:
امیر، سریع به اردوگاه بیایید.
در اردوگاه چه خبر است؟ این جنجال ها برای چیست؟
ماویه، ماویه.
ماویه چه؟
ماویه قصد دارد سد فرات رو بشکند. صدای حفاری رو نمیشنوید؟
سلیم پرسید: سد فرات؟ مگر در این حوالی سدی هست؟
لشکریان از سیل بیمناک گشته و در حال ترک اردوگاه هستند.
صدای پتک و تیشه تو اردوگاه پیچیده بود. سپاهیان با ترس و دلهوره فرار میکردند. مختار به سمت اونا رفت و فریاد زد:
فریب نخورید، بازگردید، موضع خود را ترک نکنید.
ابراهیم به سمت مختار دوید و پرسید:
چه شده مختار؟
مختار کلافه و در حالی که از خستگی رو خاک افتاده بود نامه‌ای رو به ابراهیم داد. ابراهیم نامه رو گرفت و زیر لب خوند:
از بندگی نصیحت کننده خدا، شما را آگاه میکنم که معاویه قصد کرده از سد فرات را بر شما بشکافت. بر شما باد که جان خیش به در برید.
ابراهیم بعد از خوندن نامه رو به مختار کرد و پرسید:
این نامه از کجا آمده؟
از همان جایی که شعر اشعث آمده بود. این نامه و صدای تیج سربازان را دیوانه کرده است. میبینی ابراهیم، اردوگاه در حال تویی شدن است.
ابراهیم به اردوگاه نگاه کرد و به اشعث ابن قیس که بین خیمه ها و سربازان راه میرفت و فریاد میزد که:
هر چه دارید بردارید و کوچ کنید. به خدا صدای حفاریانان به گوش میرسد، گوش کنید.
حجر ابن عدی به سمت اشعث رفت و گفت:
آموش باش اشعث، به خدا سوگند این فریب معاویه است. سربازان را به ایستادن بخوان، نه به گریختن. امیر المومنین فرموده بر موضع خود بمانید.
بر موضع خود بمانیم؟ من با جان قوم و قبیلم بازی نخواهم کرد. ولی بگو اگر میخواهد خودش بماند، ما کوش میکنیم.
کمی که گذشت صدای مالک اشتر تو اردوگاه پیچید:
بر جای خود بمانید، دستور امیر المومنین است. این فریب معاویه است تا جایگاه شما را تصرف کند. بر جای خیش بمانید، نظر امام را تباه نسازید. بر جای خیش بمانید.
هیچ کس صدای مالک رو نمیشنید. همه اطراف شریعه رو خالی کردند. همین که اطراف شریعه خالی شد، سپاهیان شام سری رسیدند و اونجا رو تصرف کردند. آفتاب که طلوع کرد، نه سدی شکافته و نه سیلی جاری شده بود. فقط وضع دو سپاه زیر و رو شده بود. اردوگاه سبز و خرم کنار شریعه از دست سپاهیان عراق خارج و بیابون خشک و داغ نصیبشون شده بود. راه‌های امدادی و از همه مهمتر دسترسی به آب مختل شد و جز پشیمانی چیزی از اون فرار نصیبشون نشد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
بله عزیزان، صفحات دیگری از کتاب پس از 20 سال بود که به همت همکاران عزیزم روایت شد. امیدوارم که به دل شما هم نشسته باشه و خدمت علاقه‌مندان این برنامه عرض بکنم که ساعت 23 میتونید بازپخشش رو از شبکه خودتون یعنی شبکه رادیوی معارف بشنوید. خدمتتون عرض کنم که تا ساعت 14 خدمت شما خواهیم بود با چند برنامه دیگه که خدمتتون اعلام میکنم. ابتدا برنامه بربال سخن رو خواهید شنید، بعد از اون 13 و 15 دقیقه در برنامه منشور امیر شنونده نکته های حجت الاسلام و المسلمین محدثی خواهیم بود در شرح خطبه های نهج البلاغه با محوریت اخلاق توحیدی. نکته های حجت الاسلام و المسلمین فقیهی رو در برنامه مشق را ساعت 13 و 30 دقیقه پخش میکنیم و در نهایت 13 و 55 دقیقه پیام ولایت برگزیده بیانات مقام معظم رهبری رو به گوش جان خواهیم شنید. امیدوارم که فرصت همراهی کردن با ما رو داشته باشید. امروز اولین روز از ماه سفر و همچنان فرصت بسیار خوبی است که با شخصیت برجسته جهان اسلام، امام بزرگوارمون حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرت امام حسین بیشتر و بهتر آشنا بشیم. دعوت میکنم در برنامه بربال سخن با محوریت شخصیت امام حسین علیه السلام سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی رو بشنویم.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا غافل از بار دل خویشتنم، که چرا غافل از بار دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله لا سیما بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته. قال الله العظیم یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. خداوند همه گذشتگان مخصوصا شهدا را غریق بهار رحمتش بفرماید. صلواتی ختم کن. شخصیت هر کسی از دو راه شناخته میشه، یا از کلامش یا از قلمش. مسیر قلم مسیر تولد شخصیت نویسنده است و مسیر زبان مسیر شناخت گوینده است. تکلمو تعرفو، حرف بزنید تا شناخته شوید. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. هر پیسه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. تو کوهستان که میری یه سیاه و سفیدی که دیدی خیال نکن این خال کوه، شاید یه پلنگی باشه اینجا خفته. زبان بروز شخصیت، مسیر ظهور انسانه. بسیاری از مواقع افرادی کم حرفن مردم خیال میکنن پر علمن، بعضیا پر حرفن با این که عالمن مردم خیال میکنن چیزی ندارن. سفارش شده کم حرف بزنی. لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسان. زبان آدم عاقل پشت مغزشه، اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. زبان احمق جلو مغزشه، اول حرفا رو میزنه بعد فکرش میکنه چی گفتم. خیلی مهمه زبان در شناخت افراد. وقتی سخن میگن چو در بسته باشد، نداند کسی که گوهر فروش است یا پیلور. وقتی باز شد میفهمه آدم چی میفروشد. اینه که دوراه انسان اون که در درونش هست بروز میکنه. یکی از راه زبان، المرء به اسغرائه قلبه و لسانه، ان نطق نطق به بیان و ان قاتل قاتل به جنان. از جمله چیزای کوچکی که نقش مهم داره در انسان زبانه. برای چه این مقدمه رو گفتم؟ برای این که به کربلا نرسیده هر با هزار سوار اومد جلوی آقا را گرفت، زور شد. آقا فرمودن که برو با همراهیان نماز بخون، منم با یارانم نماز بخونم. گفت نه، همه با شما نماز بخونیم. آقا گفتن اگر مردم کوفه از عقیدهشون برگشتن، منم از راهم برمیگردم، برمیگردم مدینه. گفت نه، من مأمورم شما را تحت الحفظ ببرم کوفه. آقا فرمودن تحت الحفظ هرگز، آزاد میرم کوفه، بر مردم و یارانم و اونایی که به من رأی دادن وارد شد. ولی تو خواسته باشی من رو ببری تحت الحفظ، هر جایی تو میگی نه. نامه نوش که اینطور شده و اینطور، الان اینجای ما، نه ایشون میایه نه ما میگذاریم برگرده، تکلیف ما چیه. آقا هم شروع کرد به رفتن. همینطوری که میرفتن یه جایی رسیدن که شنیدید نزدیک کربلا. فرمود بسم الله والحمد لله، درود بر پیغمبر. گفت قد نزل من الامر ما ترون، ما چیزی پنهان نکردیم از کسی، هم دائر مدار اینه که دارید میبینید. فرمود الا ترون ان الحق لا يؤمل به و ان الباطل لا يتناهى عن. از شما تعجب میکنم که ناراحتی، آیا نمیبینید کسی به حق عمل نمیکند و از باطل جلوگیری نمی نماید؟ نمیبینید این جامعه‌ای که شما درش زندگی میکنید مردم نسبت به هم بی‌تفاوتند؟ هر که خواهد گو برو، هر که خواهد گو بیا. ما چه توی قبر قنخ مخابیم، قبراق به هم سوراخ نی. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، این خیلی خطرناکه. اگه جامعه به این مزاج برسن، مزاج مرگاوردن. اگه شما از غم دیگران غمگین نشی و از سرور دیگران مسرور نشی، والله از دایره دین آدم را خارج بدونن. قبول نمیکنی؟ پیغمبر فرمودن، پیغمبر فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. کسی که صبح هنگام سربر میداره از بستر فقط برای خودشه و دیگران را در نظر نداره، این دینش کامل نیست، این مسلمانیش کامل نیست. این گناه بزرگیست در اسلام. بی تفاوتی کم گناهی نیست مردم. کسی که نعره ظالم گوش کنید و ناله مظلوم را یک نواخت میشنوه، آخر مسلمون این نعره ها، این ناله ها. شما گوش میدید یک نواخت میشنوی مسلمونی؟ من سمع رجلا یعل المسلمین فلم یجب فلیس بمسلم. اگر کافر در شهر مسلمونا بهش ظلم بشه و بگه آی مسلمونا و کسی جوابش نده، مسلمون نیستم، قبول نمیکنم، چیکار کنم؟ به این محکمی برای اینکه این وظیفه برای ما هم معین میکنه. من نمیتونم ببینم این همسایم مریضه، ماشینم دارم، مخابره بیمارستان، من بی تفاوت برم تو خونه داره ببندم، که خودشون میدونم کورشم برن تاکسی بگیرن، اسنپم هست. آره این رفع وظیفه شد. ولی داری تو کوچه میری از یک کسی که اینجا محتاج، از رنگ پریده و گردن کشیدهش معلوم میشه گرسنه، شما هم سی خوردی رد بشی بری، حیوانی دوره انسان که نیتونی. حیوان گر خورد نان این نگردد سیر آن، ور کشد باری نگردد آن گرا. حیوان اینه که صد من بار سوار یه حیوانه، حیوان دیگری هم بار بارش نی، کنار هم دارن رد میشن، این حیوان حالیش نمیشه که زیر این بار داره رج میبره. یعنی این طوره که نگاش بکنه بگه الهی برات بیمیرم، چه میدی چه میسی. نه اصلا حالیش نیست حیوان ای طوره. انسونم اگر این اخلاق داشته باشه حیوانه، بیشتر نمیگم، بی ادبی هم شد. این میگن بی تفاوت. امام حسین میگه الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه. میگه نمیبینید که کسی به حق عمل نمی کند و از باطل جلوگیری نمی نماید؟ چطور دلتون میخواد زنده بمونید؟ اگه کاری هم از دستت بر نیاد باید بگی که خدایا منو ببر، نمیتونم اینا بیمینم، کاری ازم نمیاد. ولی این تحمل من نیست. کسی به تو ظلم نکرده ولی به دیگری داره ظلم میشه. مسلمان که اینطور نیست. مثل المؤمنین فی تواددهم و تراهمهم که مثل الجسد اذ اشتکى عضو من تداعى سائر الاعضاء بالسهر والهمى. مضمون این بر تارک بلند سازمان ملل متحد نوشته. سعدی هم ایش